آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Oh.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
وقت بخیر دوستان گرامی. امروز شنبه 5 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 4 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 27 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهد چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو خواهد چنید. برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود. سپس تکرار جریان شوم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن راه به سوی نور رو خواهد چنید. برنامه بعد تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید چنید. پایان بخش برنامه امشبه ما حکایت های ادبی از این را هم خواهید چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
مراد شب بخیر، با خبرهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی خراسان در خدمت شما هستیم. تقدیر ایران از موضع تاجیکستان در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی، تاجیکستان میزبانی اولین کنفرانس هوش مصنوعی در آسیای مرکزی، و پارک صنعتی مشترک تاجیکستان و روسیه ایجاد می شود. سفیر ایران از موضع مستحکم تاجیکستان در خصوص تجاوزات اخیر علیه ایران و همچنین نسل کشی در غزه تقدیر کرد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان در ساختمان مجلس این کشور دیدار و گفتگو کرد. حقیقیان در این دیدار مراتب قدردانی جمهوری اسلامی ایران را از موضع مستحکم تاجیکستان در خصوص تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران در جنگ 12 روزه و همچنین نسل کشی در غزه ابراز داشت و همچنین با اشاره به سطح بالای تعاملات و همکاری های جاری دو کشور در سطح های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی نقش مجلس های دو کشور در شکل گیری این وضعیت را حائز اهمیت عنوان کرد. محمد شادیان رئیس تاجیک گروه دوستی پارلمانی دو کشور سطح رابطه ها و همکاری های همجانبه ایران و تاجیکستان از جمله در حوزه پارلمانی را رضایت بخش و قابل توجه دانست و بر آمادگی مجلس های نمایندگان و ملی تاجیکستان جهت گسترش روزافزونی تعاملات با مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد. شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبانی اولین کنفرانس هوش مصنوعی در آسیای مرکزی خواهد بود. این کنفرانس قرار است در تاریخ 24 تا 25 اکتبر سال 2025 برگزار شود. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان این مطلب را ضمن شرکت در 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست سطح بالای آغاز گفتگوی جهانی مدیریت هوش مصنوعی اعلام کرد. سراج الدین مهرالدین ابتکارات ملی و بین المللی تاجیکستان به ویژه ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با عنوان نقش هوش مصنوعی در ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه پایدار در آسیای مرکزی را که قطعنامه آن با موافقت توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد یادآوری کرد. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا به طور فعال در این رویداد شرکت کنند. همچنین در رویداد دیگر سراج الدین مهرالدین در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کرد. وزیر خارجه تاجیکستان در این جلسه بر لزوم گسترش همکاری های امنیتی بین کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تاکید کرد. وی گفت گسترش همکاری های امنیتی بین کشورهای عضو باید هر چی بیشتر توسعه یابد. با گفته وی این اقدام با ما امکان می‌دهد تا به طور مؤثر با تهدیدهای روبرو شده منطقه‌ای و بین المللی از جمله تروریسم افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر مقابله کنیم. پایان سفری رئیس جمهوری ایران به نیویورک. سفری رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک پایان یافت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را از نیویورک می‌شنویم.
روزی پر هیاهو در سازمان ملل همزمان با ادامه رایزنی‌های رئیس جمهور در نیویورک. از اراجیف و حضور نفرت انگیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی که باعث شد نمایندگان اکثریت جامعه جهانی اجلاس را ترک کنند و سخنرانی او برای صندلی‌های خالی، تا تصاویر برخی از کودکان شهید ایرانی تجاوز جنایتکارانه این رژیم که در جایگاه ملت ایران قرار داشت، و همینطور جلسه شورای امنیت که آمریکا، انگلیس و فرانسه قطعنامه چین و روسیه را برای تعویق 6 ماهه تحریم‌های سازمان ملی ایران رد کردند. همزمان با همه اینها رایزنی‌ها و دیدارهای رئیس جمهور در نیویورک هم ادامه داشت. ولیعهد کویت و رئیس جمهور عراق برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهور کشورمان به محل اقامت او آمدند و آقای پزشکیان چند نشست هم با مدیران رسانه‌های آمریکا، اعضای اندیشکده‌های این کشور و شماری از ایرانیان مقیم آمریکا داشت. رئیس جمهور در پایان سفر حضور و رایزنی این چند روز را در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل این گونه ارزیابی کرد.
تلاش کردیم تا جایی که ممکنه از طریق دیپلماسی وضعیت خودمون رو، سیاست خودمون رو و سلامت فعالیت‌های هسته‌ای خودمون رو به گوش اینا برسونیم و اینکه اعلام بکنیم ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. این فعالیتی که اسرائیل و آمریکا میخوان طوری جلوه بدن که ایران نباید به طرف سلاح هسته‌ای بره، لازم نیست اینا این اعلام رو بکنن. ایران خودش به دنبال یه چنین صلاحی نبوده، نیست و نخواهد بود.
به رغم پیگیری ها و رایزنی های از سالی و تیم دیپلماسی شما برای در واقع پیش بردن در مسیری صحیح، همچنان کشورهای اروپایی با حمایت آمریکا بر این اقدام غیر مسئولانه و غیر قانونیشون اصرار کردن. نوع همکاری جمهوری اسلامی ایران بعد از اون در این حوزه در چه چارچوبی پیش خواهد رفت؟
اونا رو که بالاخره در کشور تصمیم خواهیم گرفت که به چه شکلی باید عمل بکنیم. من باید اعلام بکنم که در ضمنی که ما این جلسات رو داشتیم، وزیر خارجه ما دکتر عراقچی و تیم دیپلماسی ما با خیلی از کشورهای مختلف و وزراشون جلسات مختلف گذاشتن و جلسات متعددی هم با اروپایی ها، هم با کشورهای اسلامی، هم با بقیه کشورها که امکان داشته در حال گفتگو هستن. و نهایتاً این گونه نیست که آسمون زمین خواهد اومد اینا مثلا این کار رو بکنن، ما بالاخره باید تسلیم بشیم. و اگر بتونیم قدرت پیدا بکنیم و با همدیگه وحدت داشته باشیم و انسجام داشته باشیم، به تصور من باکی از این بحران ها نی. بالاخره روندی است که باید رفت و اون چی که حقانیت نظام ماست و نظام جمهوری اسلامیه، ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینا بی خود دارن در چنین چیزی در دنیا واهمه میخوان ایجاد کنن. او کسی که داره منطقه رو و دنیا رو به طرف خون و خونریزی میبره صهیونیست‌ها هستن.
خبرها را پی میگیریم. داستان‌های کلی تاجیکستان و ازبکستان در حاشیه ششمین نشست کشورهای عضوی سازمان همکاری اقتصادی با هم دیدار کردند. در این جلسه طرفین در مورد چشم‌انداز توسعه همکاری‌های بین کشورها و مسائل‌های مبارزه با جرایم فراملی گفتگو کردند. حبیب الله وحیدزاده داستانی کلی تاجیکستان و نعمت الله یولداشف همتای ازبکستانی خود تلاش های مشترک علیه تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخاطر و جرایم سایبری را مورد بحث قرار دادند. در این جلسه همچنین داستان های کلی عربستان سعودی، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و ایران و همچنین دبیر کلی سازمان همکاری اقتصادی حضور داشتند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز شنبه در بدوی ورود به لبنان برای شرکت در مراسم سالگرد شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین اظهار داشت یکی از اهداف مهم این سفر شرکت در مراسمی است که برای سالگرد بزرگداشت شهدای لبنان گرفته شده است. دکتر علی لاریجانی با بیان اینکه در فاصله دو سفری که به لبنان داشتم تحولات زیادی در منطقه رخ داد، خاطر نشان کرد رفتار رژیم صهیونیستی در حادثه قطر برای ملت ها روشن‌تر شد. سخنانی که شهید حسن نصرالله در دهه‌های پیش می‌زد و برخی کشورها باور نمی‌کردند، امروز برای همه روشن شد. لاریجانی تصریح کرد ما هم همیشه از حضور دولت‌های مقتدر و مستقل در لبنان حمایت کرده‌ایم. عراق در سوگ سالگرد سید مقاومت، هزاران نفر از مردم عراق در میانی میدان التحریر بغداد پیکری نمادین شهید سید حسن نصرالله را تشییع کردند. گزارش سرویسی بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را بشنوید.
میدان التحریر بغداد دیشب صحنه‌های آمیخته با اشک و شعار را در خود جای داد. مردم عراق در این میدان پیکر نمادین شهید سید حسن نصرالله را بر دوش حمل کردند و با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و نفرت خود را از مستکبران به نمایش گذاشتند.
سيدنا وعمادنا السيد حسن نصر الله رحمه الله
و سید و سالارمان حسن نصر الله عهد می‌بندیم که راهش را ادامه دهیم و در مسیری که پیمود استوار و پایدار بمانیم.
در میان انبوه جمعیت حضور فرزند سید مقاومت سید جواد نصرالله جلوه‌ای ویژه داشته. او در سخنانی کوتاه و در جمع با شکوه ملت عراق بر ادامه راه پدر تأکید کرده و پیروی از خط و مشی مقام معظم رهبری را اولویت دانست.
لن نترك الساحات ساحات المواجهه و ساحات الشرف.
هرگز میدانها را ترک نخواهیم کرد، به ویژه میدانهای رویارویی و شرف، و این پیمان ماست. همچنین بیعت خود را با سید و مایه افتخارم حضرت امام خامنه ای تجدید می کنم و به ایشان می گویم با شما هستم و با شما می مانم تا آخرین لحظه عمرم.
در این مراسم یاد و خاطره سرداران شهید جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز گرامی داشته شد و مردم عراق با غرور به موشک های کوبنده ایران اشاره کردند.
موشار سواری خیلی ایرانی اشان جت ماشاءالله.
همان گونه که موشک های ایرانی به این شکل با شکوه به سوی صهیونیست ها هدایت شد، روزی میرسد که خود ما نیز به سویشان خواهیم رفت. آنها بدانند ترور فرماندهانمان ما را از اهداف اصلی که هم مانا عزت و کرامت کشورهای ما نست باز نمی دارد.
سماحت السید حسن نصر الله رضوان الله علیه.
میدان التحریر بغداد دیشب تنها صحنه یک تشییع نمادین نبود، بلکه به محرابی تبدیل شد که در آن مردم عراق عشق و وفاداری خود به سید مقاومت و محور مقاومت را زمزمه کردند و نام شهدا را جاودانه در تاریخ خیش ثبت نمودند. از میدان التحریر بغداد، جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها را ادامه میدیم. نشست کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه در مسکو برگزار شد. در این جلسه خواهر رسول‌دوزه نخست وزیر تاجیکستان و مراد خوشنولین معاون نخست وزیری روسیه حضور داشتند. طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشماندازی همکاری های دو جانبه در زمینه های مانند تجارت، سرمایه گذاری، بانکداری، انرژی، صنعت، کشاورزی، آموزش، فرهنگ و سایر بخش ها گفتگو کردند. در این نشست اشاره شد که در سال 2024 تجارت بین تاجیکستان و فدراسیون روسیه با 1.9 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال قبلی از آن 200 میلیون دلار افزایش یافته است. روزی 24 سپتامبر دیدار و گفتگو بین زاخی زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان و شرلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان با آنتون علی خانوف وزیر صنعت و تجارت فدراسیون روسیه در مسکو برگزار شد. در این نشست موضوعات ایجاد پارک صنعتی مشترک در شهر دوشنبه، جذب شرکت های تولیدی روسی مورد بررسی قرار گرفتند. طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به افزایش گردش کالا، بهبودی سیستم همکاری های تجارتی و اقتصادی، جذب سرمایه گذاری به بخش های اولویت دار و گسترش همکاری های صنعتی بحث و تبادل نظر کردند. این در حالی است که در 8 ماهی اول سال 2023 تبادل تجاری دو جانبه 14% افزایش یافته است. وزارت بهداشت و حفظات اجتماعی جمهوری تاجیکستان دلیل افزایش شدید بیماری های عفونی در 8 ماهی امسال در تاجیکستان را افزایش تعداد افرادی مراجعه کننده به پزشکان و افزایش کیفیت تشخیصی در آزمایشگاه ها عنوان کرد. آژانس آماری تاجیکستان گزارش داد که در این دور تقریبا 19.5 هزار مورد بیماری عفونی در کشور ثبت شده است که 22.7% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. نوروز جعفروف معاون رئیس اداره نظارت بهداشت وزارت بهداشت تاجیکستان گفت طبق گفته اکثریت بیماران افرادی هستند که در دوره‌های قبلی واکسیناسیون نشدند یا در طول واکسیناسیون بیمار بودند. دوستان عزیز، شما خبرهای شامگاهی را از بخش تاجیکی رادیو خراسان شنیدید. شما را در پناه خداوند منان می سپاریم و خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 5 مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 4 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 27 سپتامبر سال 2025 میلادی است. ۱۲۷۴ سال پیش در روز 4 ربیع الثانی سال 173 هجری قمری، حضرت عبدالعظیم از نبیرگان امام حسن مجتبی علیه السلام در شهر مدینه چشم به جهان گشود. آن حضرت فردی پرهیزگار و اندیشمند بود. او از راویان مورد اعتماد امام هادی علیه السلام به شمار می رفت. حضرت عبدالعظیم از ائمه بزرگواری همچون حضرت رضا علیه السلام، حضرت جواد سلام الله علیه و حضرت هادی علیه السلام به طور مستقیم حدیث نقل کرده است. حضرت عبدالعظیم در زمان امامت امام هادی علیه السلام به پیشنهاد آن حضرت برای هدایت مردم به ایران مهاجرت کرد و در شهر ری در نزدیکی تهران کنونی مسکن گزید. ایشان در ماه شوال سال 250 هجری قمری به درجه رفیع شهادت نائل آمد. مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم در شهر ری است و زیارتگاه‌های مهم مردم به شمار می‌رود. ۳۳۶ سال پیش در 27 سپتامبر 1689 میلادی سلطنت رسمی پتر کبیر امپراتور معروف روسیه آغاز شد. پتر کبیر، تزار بزرگ و معروف روسیه، در 6 ایون سال 1672 میلادی در مسکو به دنیا آمد. در اپریل 1712 به سلطنت رسید، ولی نیابت سلطنت بر عهده خواهرش صوفی قرار گرفت. وی پس از آنکه خواهرش به نیابت سلطنت رسید، او را به قریه‌ای در نزدیکی مسکو فرستاد که این امر باعث تربیت روحی و اخلاقی پتر شد. خواهر پتر در صدد تقویت حکمرانی خود بر روسیه تا پایان عمر بود، ولی از پتر شکست خورد و پتر پس از این واقعه در 27 سپتامبر سال 1689 میلادی رسماً به سلطنت نشست. وی تصمیم گرفت تا مردم عقب مانده کشور خود را به سوی تمدن و پیشرفت رهبری کند. بنابراین با یورش به امپراتوری عثمانی و دیگر کشورهای غرب در اخذ و فراگیری فنون و مهارت‌های آنان تلاش نمود. او همچنین تعداد زیادی از هنرمندان و صنعتگران کشورهای دیگر را به روسیه آورد و آنان را به کار گمارد. پتر کبیر سرانجام در 8 فوریه سال 1725 میلادی در 53 سالگی به مرض زاتوریه درگذشت و کاترین اول همسر وی به پادشاهی دست یافت. ۱۵۴ سال پیش در روز 27 سپتامبر 1871 میلادی، گراسیا دلدا، داستان نگار چیره دست ایتالیایی و برنده جایزه ادبی نوبل متولد شد. داستان‌های او که نوعی زندگی نامی تخیلی هستند، تفاوت شخصیت انسان‌ها را منعکس می‌کنند. وی به موازات کتاب برای مجله‌ها هم داستان کوتاه می‌نوشت. معروف‌ترین داستان‌های او که به دیگر زبان‌های اروپایی ترجمه شده اند، عبارتند از بادهای نفرت، بعد از طلاق، کبوتر و شاهین، رقص گردن بند، به سوی چپ، ارباب ما، خاکسترها و دیگر کتاب‌ها. صد و 35 سال پیش در روز چهارم ربیع الثانی سال 1312 هجری قمری، سید علی محمد ابن سلطان العلماء، مشهور به تاج العلماء، از مشاهیر علمای هند، در 52 سالگی درگذشت. وی در سال 1262 هجری قمری در شمال هند متولد شد و دروس دینی را نزد پدر و دیگر عالمان شهر خود فرا گرفت. تاج العلماء فقیهی عالم، حکیمی متکلم و محدثی آگاه بود. وی همچنین از ادیان گوناگون آگاهی وسیعی داشت، به طوری که با صاحب نظران و بزرگان هر دین به مباحثه می نشست. این عالم دوراندیش همچنین با جریانات روشنفکری در دین مخالف و معتقد به مبارزه منفی با استعمار انگلیس بود. از تاج العلماء تألیفات بیشماری بر جای مانده که از میان آنها میتوان به احسن القصص در تفسیر سوره یوسف و گوهر شب چراغ در فضیلت نماز اشاره کرد. و 27 سپتامبر برابر با روز جهانی جهانگردی است. جهانگردی در دنیای امروز یکی از بهترین ابزارهای تبادل و تعامل فرهنگی است. جهانگردی در واقع مجموعی از سیر و سفرها و سیاحتهای داخلی و خارجی است که با اهداف و نیتهای مختلف انجام می گیرد. جهانگرد کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش و زیارت به کشورهای دیگر سفر کند، مشروط بر این که مدت اقامت از 24 ساعت کمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد و در فاصله کمتر از 70 کیلومتر انجام نگیرد. جهانگردی با انگیزهای مختلف از دیرباز بین انسانها رواج داشته، اما جهانگردی با سبک جدید از اوایل قرن 16 میلادی آغاز شد، زمانی که انقلاب صنعتی اروپا را فرا گرفت و شیوه های نوین زندگی در جامعه اروپا نمود پیدا کرد. در حال حاضر با توجه به عواملی مانند گسترش ارتباطات، افزایش اطلاعات ملت ها از یکدیگر، توسعه صنعت حمل و نقل، علاقمندی عموم جوامع بشری به آشنایی با آثار سایر ملل و پی بردن دولت ها به بازدهی اقتصادی صنعت توریسم، این صنعت از نظر اهمیت اقتصادی جایگاه سوم را در دنیا دارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 5 مهر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 27 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران را خواهید شنید.
سیری در هنر ایران. ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه قصد داریم به بررسی یکی از مهمترین دهه ها در تاریخ سینمای ایران، یعنی دهه 90 برابر با دهه 2010 میلادی بپردازیم. دهه‌ای که در آن سینمای ایران با تمام چالش‌ها و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی خود توانست به یکی از موفق‌ترین سینماهای دنیا تبدیل شود. این دهه شاهد تحولاتی عظیم در صنعت سینما از تولید فیلم‌های پرفروش و جذاب گرفته تا فیلم‌های هنری و تجربی بود که توانستند در جشنواره‌های معتبر جهانی درخشیده و جوایز متعددی را کسب کنند. دوستان گرامی، دهه 90 خورشیدی سینمای ایران را میتوان دوره ای از درخشش و تحول دانست که در آن سینماگران ایرانی با آثارشان توانستند در عرصه های جهانی تأثیر گذار شوند. در این دهه سینمای ایران توانست با فیلم هایی که به خوبی توانستند سلیقه عمومی و مخاطبان خاص را به همراه خود جلب کنند، دستاوردهای قابل توجهی به دست آورد. در این برنامه به تحلیل پرفروشترین فیلم‌ها، مهمترین فیلم‌های هنری و تجربی، جوایز بین‌المللی کسب شده و همچنین تأثیر گروه هنر و تجربه در این دهه خواهیم پرداخت. در ابتدا به پرفروشترین فیلم‌های سینمای ایران در دهه 90 می‌پردازیم. این دهه برای سینمای ایران دهه‌ای سرشار از آثار پرفروش بود که در گیشه‌ها رکورد‌های بی‌سابقه‌ای به ثبت رساند. از فیلم‌های کمدی که اطرافیان زیادی داشتند تا درام‌های اجتماعی و تاریخی که مورد توجه خاص قرار گرفتند، سینمای ایران در این دهه توانست توجه تماشاگران داخلی و حتی خارجی را به خود جلب کند. یکی از بزرگترین موفقیت‌های تجاری سینمای ایران در این دهه فیلم هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی است. این فیلم با بازی رضا عطاران و جواد عزتی توانست رکوردهای فروش بی‌سابقه‌ای را در سینمای ایران به ثبت برساند. فیلم هزار پا با ترکیب کمدی و موقعیت‌های اجتماعی توانست در مدت زمانی کوتاه به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران تبدیل شود. این فیلم در این حال که جنبه‌های سرگرم کننده و کمدی داشت، توانست مسائل اجتماعی را نیز در قالبی جذاب به تماشاگران ارائه دهد. همراهان گرامی، در سال 1395 خورشیدی برابر با 2016 میلادی فیلم فروشنده ساخته اسخر فرهادی یکی دیگر از فیلم‌های موفق سینمای ایران در این دهه بود که علاوه بر موفقیت‌های تجاری، داستان یک زوج ایرانی است که پس از وقوع یک حادثه اجتماعی وارد چالش‌های اخلاقی پیچیده‌ای می‌شوند. این فیلم در جشنواره کن 2016 میلادی توانست جایزه بهترین فیلم نامه را از آن خود کند و در جشنواره‌های جهانی دیگر نیز موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورد. فروشنده به ویژه با بازی‌های شهاب حسینی و ترانه علی دوستی توانست توجه جهانیان را جلب کند و سینمای ایران را در سطح بین‌المللی معرفی نماید. فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساخته مجید مجیدی نیز که در سال 1394 برابر با 2015 میلادی اکران شد یکی از بزرگترین پروژه‌های سینمای ایران در دهه 90 بود. این فیلم که به زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته در بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی نمایش داده شد و توجه‌های زیادی را جلب کرد. این فیلم علاوه بر موفقیت‌های تجاری داخلی در سطح جهانی نیز جوایز متعددی کسب کرد و از نظر تأثیرگذاری در سینمای دینی و تاریخی یکی از مهمترین آثار دهه 90 به شمار می‌رود. عزیزان، در ابتدای دهه 90 یکی از فیلم‌هایی که توانست با استقبال گسترده‌ای از تماشاچیان مواجه شود، فیلم کلاه قرمزی و بچه‌ننه بود. این فیلم که با ترکیب نوستالژی کمدی کودکانه و شخصیت‌های محبوب توانست مخاطبان زیادی از جمله کودکان و خانواده‌ها را جذب کند، یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های این دهه شد و به خوبی نشان داد که در سینمای ایران هنوز ظرفیت‌های زیادی برای خلق آثار خانوادگی و کمدی وجود دارد. سینمای ایران در دهه 90 تنها به کمدی‌ها محدود نمی‌شد. در این دهه شاهد تولید آثاری هنری و تجربی مهمی بودیم که توانستند در جشنواره‌های معتبر جهانی درخشیده و سینمای ایران را در سطح بین‌الملل معرفی کنند. این فیلم‌ها با پرداختن به موضوعات اجتماعی، انسانی، فلسفی و فرهنگی توانستند توجه منتقدان جهانی را به خود جلب کنند و سینمای ایران را به عنوان یکی از پیشگامان سینمای اجتماعی و هنری در سطح بین‌المللی معرفی نمایند. یکی از مهمترین فیلم‌های این دهه خانه پدری ساخته کیانوش عیاری است. این فیلم که در سال 1393 برابر با 2014 میلادی به نمایش درآمد، با موضوعات حساس اجتماعی به مسائل تبعیض و خشونت خانگی پرداخته و یکی از آثار برجسته در تاریخ سینمای ایران به شمار می‌رود. با وجود مشکلات و توقیف‌های متعدد، این فیلم در نهایت توانست در سینماها به نمایش درآید و در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی به نمایش گذاشته شود. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و بدرود عزیزان.
جوانی بهار هنر در بریست، سراغاز تحصیل دانشوریست. بیا موز فرهنگ فرزانگی، رها شو آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان.
همراهانی گرامی، همکنون جاذبه های ایران زمین را میشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، همراهان، همسفران عزیز جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. وقتتان بخیر باشد انشاءالله، تنیتان سالم. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین. از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما بزرگواران، با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود.
خداوند بخشنده مهربان، یاران، همراهان عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. در یکی دیگر از گزارش ها و گفتگوهای ما از محل دائمی 18مین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس همراه شما هستیم و در یک گفتگو در خدمت جناب حسین عباسی، مدیر عامل شرکت ستروس و رئیس هیئت مدیره مجتمع گردشگری پرهام در خدمتتون هستیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما جناب، معرفی کامل‌تر از وضعیت کاری و انگیزه هاتون در ارتباط با ایجاد غرفه در نمایشگاه بین المللی و تعاملی که میشه با آسیای میانه و کشورهای دوست همسایه و مخصوصا کشور تاجیکستان در راستای گردشگری داشت.
به نام خدا، خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من دادید. ما چند تا شرکت داریم که در زمینه، یکیش از اونها به نام ستروس پرهام که در زمینه ساخت خانه های چوبی پیش ساخته فعالیت میکنه. این خانه ها در واقع ما از روسیه، کشور روسیه الگو گرفتیم و چوب هاشو از اونجا وارد میکنیم. کارخونه شو در شهرک صنعتی آزادشهر در استان گلستان راه اندازی کردیم و دیگه این خونه ها در ایران ساخته میشه، ولی با چوب های روسی که از سیبری از شهر تومسک ما وارد میکنیم و به هر سایز و نقشه های مختلفی که مشتری نیاز داشته باشه ما برای اینها میسازیم. از جمله ما خودمون مجتمع گردشگری داریم که این سازه ها و این خونه ها برای خودمون، برای شرکت مجتمع گردشگریمون هم تولید و ساخته میشه که الان چند تا از اینها نصب شده در شهر آزادشهر در استان گلستان و استفاده میشه. هدف اصلی ما در واقع جذب توریست هست، مخصوصا توریست های خارجی، چه توریست های کشورهای مسلمان و یا چه توریست های در واقع روسی و کشورهای عربی و آسیایی میانه. ما داریم زیرساختار رو آماده میکنیم انشالله تعداد زیادی از این کلبه ها و خونه های چوبی در زمینی که وسط جنگل قرار داره دارای آبشارها و چشمه‌های خیلی زیبایی است اونجا، در اونجا داره توسعه پیدا میکنه. تعداد این کلبه ها به 20 عدد در آینده خواهد رسید و انشالله یه هتل 5 ستاره هم ما تو برنامه‌مون هست که مخصوصا میخواییم برنامه‌ریزی بکنیم برای جذب توریست های خارجی، مخصوصا کشورهای مسلمان و آسیای میانه انشالله.
حالا به خاطر که اون رسالت جذب توریست و مسافر برای گردشگری در ایران و بازدید از جاذبه های ایران به عنوان یک مسئولیت برای یک شهروند ایرانی محسوب میشه، بفرمایید از استان گلستان و جاذبه های اون برای شنونده های تاجیکستانی ما صحبت کنید.
خدمت شما هست. بزرگترین رسالت خب تبادل فرهنگی هست و انتقال در واقع فرهنگ ها هست. با کشور مخصوصا تاجیکستان ما فرهنگ‌های مشترک بسیار زیاد داریم و برادر ما هستند و رئیس جمهورهای کشورها ملاقات‌های خیلی خوبی با هم داشتن و روابط در سطح بسیار عالی است. ویزاها برداشته شده و مردم دو کشور میتونن به سرزمین اجدادی که مشترک بوده در گذشته رفت آمد بکنن و خانه دوم خودشون حساب میشه. این که از هدفمون در واقع رسالتمون این هستش که بتونیم پذیرای برادرانمون باشیم و با به اصطلاح تضارب آرا و فرهنگ ها معرف آداب و رسوم کشورهامون باشیم. استان گلستان هم از اونجایی که استان بسیار سرسبزی است و هوای معتدل خزری داره و بسیار زیبا هست، مناطق طبیعی بسیار زیبایی داره، مخصوصا در به اصطلاح از جمله دیوار تاریخی گرگان، میل گنبد و قبرستان در واقع خالد نبی که قبرستان 3500 ساله هست و بسیار مشهور در دنیا، از جمله به اصطلاح آبشارهای بسیار زیادی در این استان وجود داره که به نام اصلا سرزمین هزار آبشار مشهوره. خب این فضاها بسیار برای توریسم و اصلا توریسم آسیای میانه و یا خاورمیانه بسیار جذاب هست و در استان گلستان جا برای سرمایه گذاری بسیار هست. من خودم در واقع مشهدی هستم و ساکن مشهد بودم در گذشته، ولی چند سالی است که استان گلستان رفتم و در اونجا مشغول سرمایه گذاری برای هم ساخت سازها و خانه‌های چوبی هستیم و هم برای چند تا پروژه گردشگری در واقع شروع کردیم انشالله که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد انشالله.
از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه جاذبه های ایران زمین گذاشتید از رادیو تاجیکی سپاسگزار هستیم. وقتتون رو زیاد نمیگیریم.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
در یک سوال دیگه از خدمتتون میپرسم که چگونه میشه صنعت گردشگری و جذب گردشگر رو میان کشورها رونق داد؟
یکی از نیازهای این صنعت در واقع وجود اولا سیستم حمل و نقل و ترانسپورت راحت و روان هست. خوشبختانه ویزا حذف شده، الحمدلله از این بابت مشکلی نیست و بحث به اصطلاح پرواز و هواپیما هستش که بایستی ارزان و هر هفته و هر روز در واقع پرواز برقرار باشه و حمایت بشه. از این شرکت‌هایی هستن پروازها رو می‌گذارن، متو بعد از مدتی استقبال نمی‌شه، متأسفانه پروازها قطع میشه. امیدواریم که حمایت بشه، در واقع پرواز که میره در دو کشور، یعنی از این بر توریست ایرانی بره تو برگشت توریست تاجیکستانی برگرده. شرکت‌های در واقع گردشگری باید فعال باشن و به اصطلاح بتونن از کارت‌های اعتباری مشترک برای خریدهاشون بتونن استفاده بکنن. خوشبختانه جدیدن به اصطلاح در با روسیه توافقاتی صورت گرفته که کارت‌های اعتباری سیستم میر روسیه در ایران در واقع در سیستم پرداختای سیستم شتاب ایران در واقع قراردادی بسته شده. مرحله دومش چند روز پیش در تهران توافقات نهایی شد که بین دو کشور ایران و روسیه میتونه این سیستم کارتای هر کشوری، کارت بانکی در هر کشوری قابل خرج کردن و قابل استفاده باشه. امیدواریم این سیستم برای تاجیکستان هم پیاده بشه که مسافر و توریست به راحتی بتونه با کارت عابر کشور خودش بره تو اون کشور، بره خرج بکنه و هزینه هاشو بره انجام بده در واقع. و خوشبختانه زبان مشترک است، از این بابت مشکلی نیست. فرهنگ مشترکات بسیار زیادی داره و ما امید زیادی داریم که انشالله این بسیار تورهای مسافرتی فعال بشن. و مسافران این که خب ما میدونیم که رهبران کشورها قراردادهای توافقنامه های بسیار خوب و مهمی رو با هم امضا کردن و اگر اشتباه نکنم رحمان پرزیدنت علیوف در واقع با اشعار خوبی که خواندند دعوت کردن از ایرانی ها و رئیس جمهور ما آقای دکتر پزشکیان در واقع اشعار رودکی رو خواندند و ما بسیار لذت بردیم و واقعا برادران دورافتاده هستیم، خانواده های دورافتاده هستیم، فامیل های دورافتاده هستیم. امیدواریم که هرچه زودتر این تورهای مسافرتی حمایت بکنن، مردم استفاده بکنن از این تورها، بیان و رفت آمد بیشتر بشه و هم کمک به اقتصاد دو کشور میشه و هم انتقال فرهنگ صورت میگیره.
خیلی لطف کردی، سپاسگزارم. انشاءالله موفق و معید باشید و این مسیر مسیر روشن و پر از ایده های بالا برای دو کشور باشه.
انشاءالله.
هموطن، نقشه ایران رو ببین تا برات بگم کجاییم الان. سرمون تو ابروی گیلانه، پاهامون تو آب گرم عمان. تو تموم شهرهای این نقشه دلمون مثل یه پازل پخشه. میدونی معلم ما چی میگو؟ دلو بخششم کنیم یک بخشه. دلی که میلرزه کرمانشاهه، دلی که میسوزه خوزستانه. اینو یادت باشه، پاره تنم اینا پاره تن ایرانه. همنشینی تواضع و غرور سیستان و بلوچستانه. این دیار ساده که میبینی زادگاه رستم دستانه. ترک و لور، فارس، عرب، کرد، بلوچ، همه اینا واسه ما یکی هن. زبون مشترک ما عشق، قارداش و برار و کاکا یکی هم. هر یه شهری که توی این نقشه است یه خیابون تو دل تهرانه. میون دلای ما مرزی نیست، مرز دلتنگی ما مهرانه. قیمتی تر شو اگه پا خوردی، ارگ بم باش مثل مرد بمیر.